ساعت 23 11 شب است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. منع فروش هواپیماهای تجاری به ایران در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد. ایران و ترکیه همه پرسی بر سر استقلال اقلیم کردستان عراق را تجزیه طلبانه خواندند. و نخست وزیر بریتانیا در دیدار با وزیر خارجه آمریکا بر اهمیت توافق هسته‌ای ایران تاکید کرد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، شب بر شما خوش. مجلس نمایندگان آمریکا چند متمم را تصویب کرده است که در صورت تصویب سنا و امضای دونالد ترامپ مانع از فروش هواپیماهای تجاری به ایران می شود. نمایندگان دموکرات هشدار دادند تصویب نهایی این مصوبه می تواند به تلاش های بین المللی در زمینه توافق هسته‌ای ایران ضربه بزند. بر اساس این گزارش، این متمم ها را پیتر روسکام نماینده جمهوری خواه ارائه داده است. به گزارش وبسایت هیل، این متمم‌ها مانع استفاده از منابع مالی برای صدور مجوزهای مربوط به نقل و انتقال‌های پولی می‌شوند. همچنین در صورت تصویب این متمم‌ها، صدور مجوز فروش هواپیما به ایران ممنوع خواهد شد. از سوی دیگر، به گزارش ایرنا، علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این خبر گفت: منع فروش هواپیما به ایران نقض برجام است. همچنین وبسایت هیل به این موضوع اشاره کرده است که یک مصوبه مشابه در سال گذشته به تصویب مجلس سنای آمریکا نرسید. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران و رئیس ستاد ارتش ترکیه در یک گفتگوی تلفنی پیامدهای برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق بر منطقه را تجزیه طلبانه توصیف کردند. بر اساس گزارش ستاد کل نیروهای مسلح ایران، محمد حسین باقری و خلوصی آکار روز پنجشنبه آثار و پیامدهای برگزاری همه‌پرسی در اقلیم کردستان عراق را بر امنیت، صلح و ثبات منطقه از جمله کشورهای ایران و ترکیه منفی و خطرناک توصیف کردند. از سوی دیگر، وزارت خارجه ترکیه اعلام کرده است که اصرار رهبران اقلیم کردستان عراق برای برگزاری این همه پرسی با وجود تمام توصیه‌های به گفته این وزارتخانه دوستانه، به طور یقین برای آنها هزینه به همراه خواهد داشت. ابراهیم کالین، سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه، نیز از رهبران کردستان عراق خواسته است هرچه زودتر از تصمیم به گفته وی اشتباه خود بازگردند. در غیر این صورت، به گفته او، به انزوای بیشتر آنها خواهد انجامید. روز سه‌شنبه پارلمان عراق طرح پیشنهادی برای برگزاری این همه پرسی در سوم مهر ماه را رد کرد که در اعتراض به این تصمیم نمایندگان کرد صحن مجلس را ترک کردند. ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، روز پنجشنبه در یک دیدار کوتاه با رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا در لندن، بر اهمیت توافق هسته‌ای ایران با گروه 5+1 تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، هدف رکس تیلرسون از این سفر گفتگو بر سر کمک رسانی های پس از طوفان ایرما، آزمایش هسته‌ای کره شمالی و نیز دیدار با وزیران خارجه چند کشور دیگر برای حل بن‌بست سیاسی در لیبی است. بنابر این گزارش، با وجود آنکه ایران در دستور کار رسمی این سفر نبود، اما در دیدار بین رکس تیلرسون با ترزا می این موضوع مطرح شد. سخنگوی نخست وزیر بریتانیا به خبرنگاران گفت ترزا می بر اهمیت توافق هسته‌ای ایران به عنوان ابزاری برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای تاکید کرده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، تا کنون چند بار تردید خود را به توافق هسته‌ای ایران ابراز کرده و از آن انتقاد کرده است. توافق هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی موسوم به برجام دو سال پیش از این به منظور مهار برنامه‌های هسته‌ای ایران به نتیجه رسید. دست کم 52 تن از جمله 10 ایرانی روز پنجشنبه در پی یک حمله مسلحانه و یک انفجار خودرو در نزدیکی شهر ناصریه در جنوب عراق کشته شدند. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حمله ها را بر عهده گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از عبدالحسین جابری، یک مقام ارشد وزارت بهداشت عراق، شمار زخمی های این دو حمله تا کنون به 91 تن رسیده است. به گفته این مقام ارشد، بسیاری از این زخمی‌ها در وضعیت وخیمی به سر می‌برند. به گفته مقام‌های عراقی، نخستین حمله در نزدیکی یک رستوران رخ داد و دقایقی بعد یک خودروی بمب‌گذاری شده در همان منطقه منفجر شد. از شما دعوت می‌کنم به برنامه‌ای گوش فرا دهید که همکارم الهه روانشاد تهیه کرده.
روز جهانی دموکراسی. شنونده یک گزارش ویژه رادیو فردا هستید.
امروز 15 ماه سپتامبر در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی دموکراسی است. روزی برای ارج نهادن به آن. همه در مدرسه می آموزند که دموکراسی به معنای مردم سالاری و یا همان حکومت مردم بر مردم است. اما مدت‌های مدید است که مفهوم و معنای دموکراسی دست خوش تغییراتی نیز شده است و نظریات و عملکردهای متفاوتی برای رسیدن به آن ارائه شده. رادیو فردا در این رابطه دیدگاه یک استاد فلسفه، یک استاد علوم سیاسی، دو حقوقدان و فعال حقوق بشر، یک اقتصاددان و یک دینپژوه را در مورد پیوند دموکراسی با قوانین، اقتصاد، حقوق بشر و نحوه همخوانی دموکراسی با اسلام را جویا شده است. در این روز جهانی در مورد مفهوم دموکراسی از رامین جهانبگلو بشنویم، استاد فلسفه و مدیر مرکز صلح شناسی مهاتما گاندی در هند.
خب ما زمانی که از دموکراسی صحبت رو میاریم باید میان دو شیوه از تعریف دموکراسی تفکیک قائل باشیم. از یک سو دموکراسی یک شیوه از زندگی اجتماعی، از سوی دیگه دموکراسی یک رژیم سیاسی است. و امروزه خب ما طبیعتا وقتی که داریم در مورد دموکراسی در اطراف اکناف جهان صحبت میکنیم و اصلا با یک خوشبینی صحبت میکنیم، ما اشارهمون در مردم عادی، اشارهشون بیشتر به یک در معنای بوروکراتیک یا حتی دیوان سالارانه دموکراسی هستش، ولی طبیعتاً به شیوه زندگی دموکراتیک کمتر توجه میکنن. یعنی حتی به خاطر همین بسیاری از رژیم هایی که فقط درشون انتخابات هست و رژیم دموکراتیک میدونن فقط برای اینکه انتخابات هست، در صورتی که اشاراتی نمیکنن به این مسئله ای که خب از نظر شهروندی، بلوغ شهروندی در چه سطحه، یا مثلا حقوق فردی در چه سطحه. و این نکته مهمی است که امروزه اگه ما بخوایم درباره دموکراسی در یک دوره برخلاف رژیم های دیکتاتوری توتالیتاریسم، این رژیمی همیشه تعریف میشه که درش شک و تردید باید وجود داشته باشه در مورد قدرت و مشروعیت قدرت، و به خاطر همین ما گشودگی گستره همگانی و بحث و توسعه گفتمان و کنش آزادی خواهانه رو داریم. ولی امروزه با اطلاع پوپولیسم در بسیاری از کشورهای حتی دموکراتیک میبینیم که این شیوه بحث به نظر من مورد سوال قرار گرفته و بیشتر باید در مورد دموکراسی به عنوان یک پرسش اجتماعی و این که شیوه زندگی دموکراتیک صحبت بکنه.
در جستجوی معنای دموکراسی، رادیو فردا دیدگاه کامران متین، استاد علوم سیاسی در بریتانیا را نیز جویا شده است.
دموکراسی ایده‌ای هست که از یونان باستان، به خصوص دولت شهر یونان برآمده و معنیش در ساده‌ترین و مستلزم‌ترین حالتش در واقع حکومت مردم است. به لحاظ عملی حکومت مردم به عنوان اراده و خواست اکثریت یک جامعه در تنظیم روابط سیاسی یک جامعه تلقی شده. بعد از پیدایش این ایده در یونان باستان در 1200 سال گذشته، به خصوص از اواخر قرن 15 16 میلادی، یک سری اصول عمده اساسی به حکومت‌های دموکراتیک یا دموکراسی منسوب میشه، من جمله گردش قدرت بر اساس انتخابات آزاد و منصفانه، سروری قانون، مشارکت فعال شهروندان در زندگی سیاسی و اجتماعی و محافظت از حقوق بشر شهروندان اون جامعه. یعنی این چهار اصل رو اکثر متفکرین علوم سیاسی به خصوص در مکاتب لیبرال قبول دارن. ولی در 200 سال اخیر از قرن 19 به این ور یک تمایز عمده در درک از دموکراسی هست در به خصوص اروپا و کشورهای غربی. اون همین است که لیبرال ها که در واقع میراثدار این ایده هستند فکر میکنن که دموکراسی امری کاملا سیاسی هست و اون عدالت اعمال و قدرتی که معنای دموکراسی درش هست نباید به عرصه اقتصاد تسری داده بشه و اقتصاد رو اصولا باید به منطق و پویایی خود بازار واگذار کرد، یعنی توزیع ثروت و توزیع فرصت های اقتصادی رو. از اون طرف سوسیالیست ها و چپ ها معتقدن که دموکراسی باید شامل عرصه اقتصادی و اجتماعی هم بشه و برای عادلانه تر کردن توزیع ثروت در یک جامعه دولت حق داره که وارد عرصه اقتصاد هم بشه. این دو مکتب عمده فکر میکنم در جهان معاصر هم روبروی هم ایستادن در رابطه با اینکه معنای دموکراسی دقیقاً چی هست. کسانی که معتقدن دموکراسی باید در عرصه اقتصاد هم بیاد معتقدن که شهروندانی که به لحاظ مادی در مضیقه هستن نمیتونن به طور فعال و مثبتی در عرصه سیاسی هم شرکت بکنن. به این معنا در واقع عدالت اقتصادی یا دموکراسی اقتصادی پیش زمینه اعمال دموکراسی سیاسی هم هست.
دموکراسی اقتصادی که کامران متین‌بان اشاره می‌کند چیست؟ اصولاً ارتباط دموکراسی با اقتصاد چیست؟ حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید دموکراسی یعنی تولید و توزیع بهتر ثروت و استبداد یعنی کمک به تولید و بقای فقر.
ملزم فرهنگ بشر در طی تاریخ 5000 ساله مدون به انواع حکومت‌ها رو برای اداره امور عمومی خودش تجربه کرده. حکومت‌های ایلات و قبایل نظیر افشار قاجار، حکومت‌های جهانگشایان نظیر چنگیز تیمور آتیلا، حکومت‌های نظامی در کل آمریکای لاتین، حکومت‌های رهبران دینی نظیر خلفای راشدین، بنی امیه، بنی عباس، عربستان سعودی و جمهوری اسلامی و قرون وسطای اروپا، حکومت‌های ایدئولوژیک نظیر حکومت‌های لنین، استالین و پل پوت و بعد حکومت‌های دموکراتیک در طی این 400 سال گذشته به تدریج اینا رو تجربه کرده. در بین اینها حکومت‌های دینی و ایدئولوژیک خطرناک‌ترین حکومت‌ها برای فرد انسان بودند، برای اینکه به فرد انسان هیچ توجهی نداشتن. در مقابل این حکومت‌های دموکراتیک بر محور اهمیت فرد انسان میچرخیده و قوانینش از اراده افراد ناشی شده و هیچ چیز جز اطلاع مادی و معنوی فرد براش مقدس نیست. به این ترتیب حاکمیت قانون، مالکیت خصوصی، تقسیم کار بر مبنای مزایای نسبی و همکاری اجتماعی ذیل این حکومت‌ها رواج گرفته. حالا نگاهی بکنیم به رابطه اقتصاد با حکومت‌ها. ملزم فرمید ثروتمندان کشورهای جهان عبارتند از آمریکا، ژاپن، اروپا، استرالیا، نیوزیلند، همه کشورهای دموکراتیکن و فقیرترین کشورها آفریقا، آمریکای لاتین و خاورمیانه همه عموماً با درجات متفاوت در زیر استبداد زندگی میکنند. دو مثال معاصر خدمتتون عرض کنم. ببینید آلمان یک کشور با یک فرهنگ. 70 سال پیش بعد جنگ جهانی دوم تقسیم شد به آلمان شرقی و غربی. آلمان شرقی ذیل حکومت آمرانه استالین و جانشیناش قرار گرفت. آلمان غربی ذیل قیمومیت آمریکا، انگلیس و فرانسه. وضعیت اقتصادی در دو کشور کاملا مشخصه، حتی در جنبه‌های فرهنگی هم امروز هم مطالعه می‌کنیم. بعد از آنی که آلمان شرقی ادغام شده در آلمان، هنوز به لحاظ فرهنگی دو تا سطح متفاوت در این کشور دیده میشه که آلمان شرقی نازل‌تره. مثال دوم کره که تقسیم شد به شمالی و جنوبی حدود 60 سال پیش بعد از جنگ کره. کره شمالی با تمام شلوغی‌هایی که در سطح جهان می‌کنه 15 میلیارد دلار تولید ناخالص ملی داره، در حال کره جنوبی که در واقع نیمه دیگر همون کشوره تقریبا 90 برابر اون کشور تولید داره، یعنی 1500 میلیارد دلار تولید داره. به این ترتیب قضیه کاملا روشنه. دموکراسی ها در ایجاد ثروت و در توزیع ثروت، یعنی بر از میان بردن فقر، موفق تر بودند و استبدادها خود مایه فقر بودند و به بقای فقر کمک کردند.
روز جهانی دموکراسی، شنونده یک گزارش ویژه رادیو فردا هستید.
مهرنگیزه کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر دموکراسی و حقوق بشر را در ارتباطی مستقیم با یکدیگر می‌داند و می‌گوید دموکراسی اساساً بدون استواری بر مبنای حقوق بشر نمی‌تواند مفهومی داشته باشد.
نظم حقوق بشری نظمی است که مبتنی است بر برابری انسان‌ها از هر نژاد و جنس و عقیده و گرایش سیاسی. بنابراین این نظم برای اینکه به وجود بیاد یا حفظ بشه البته باید شرایط سیاسی خاصی در جامعه ایجاد شده باشه و بتونه از این نظم حمایت بکنه. همچنین دموکراسی اساساً مفهومی نمیتونه داشته باشه اگر بر مبنای حقوق بشر ایجاد نشده باشه.
آنچه مهرنگیزه کار از آن یاد میکند چگونه شرایطی را در بر میگیرد؟ نظم حقوق بشری مبتنی بر برابری انسان‌ها در چگونه نظام سیاسی جلوه‌گر خواهد بود؟
قوانین داخلی اون کشور باید بتونه بازتاب بده برابری حقوقی انسان‌ها رو بدون هر گونه استثنایی. در قوانین داخلی نباید هیچ نوع استثناء قائل شده باشه برای افراد خاصی یا جنس خاصی یا عقیده خاصی. در این نظم حقوق بشری شهروندان باید بتونن در برابر قانون حقوق برابر داشته باشن، البته در برابر قوانینی که کاملا برابری حقوقی رو درش گنجانده باشه. قوه قضاییه